سلام.
Virus when I get attached, keep from that corona. If I lose me, I can't get me back. I'm sorry, promise you won't leave me if I just get the coffin. فردین طهماسبی هستم. این ششمین اپیزود رادیو زریره و در اردیبهشت 99 منتشر شده. با انتشار این اپیزود یه اتفاق ویژه افتاده که میخوام دوتا نکته راجع بهش بگم. اون اتفاق اینه که رادیو زریره یک ساله شد. درست در اردیبهشت سال 98 بود که من اولین اپیزود رو منتشر کردم و حالا بعد از گذشت یک سال جمعاً 6 اپیزود از رادیو زریره منتشر شده. نکته اول اینه که تولید رادیو زریر تا الان یک کار انفرادی بوده، یعنی از مراحل اولیه راه اندازی رادیو تا تولید هر اپیزود من مراحل رو شخصا انجام دادم. الان که ساختار کار و اساسنامه رادیو زریر مشخص شده، فکر می‌کنم وقتشه که ما بقیه کارها رو گروهی دنبال کنیم. اگر شما تمایل دارین علاقمندی خودتون رو در گروه رادیو زریر دنبال کنین یا فکر می‌کنین در این گروه می‌تونین چیزی یاد بگیرین و چیزی هم به بقیه یاد بدین، ازتون دعوت می‌کنم که با رادیو زریر همکاری کنید. برای اعلام تمایلتون کافیه یک فرم اینترنتی رو پر کنید. لینک این فرم در وبسایت رادیو زریر، بیوی صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام قرار داده شده. اگر هم فکر می‌کنید از دوستاتون کسایی هستن که چنین کارها و گروه‌هایی رو دوست دارن، لطفاً این موقعیت رو باهاشون در میون بگذارید. و اما نکته دوم، زمانی که من رادیو زریر رو به عنوان یک پروژه شخصی آغاز کردم، هیچ پادکست معماری دیگه‌ای فعال نبود و همین شروع رو کمی سخت می‌کرد. یعنی تصمیم گیری در مورد اینکه چه حوزه‌ای از معماری رو به چه شکلی می‌خوام پوشش بدم کار آسونی نبود. در نهایت به خاطر خلأی که در رسانه‌های معماری فارسی و خصوصاً دانشجویانی مثل خودم احساس کردم، تصمیم گرفتم که در هر اپیزود به سراغ یک موضوع نظری برم و سعی کنم اون رو با اتکا به منابع مختلف توضیح بدم یا به حوادث و جریان‌های روز مرتبط بکنم، جوری که غالباً برای غیر متخصصین هم قابل دریافت باشه. تا الان در هر کدوم از اپیزودهای قبلی من یک موضوع تئوری رو انتخاب کردم و تا حدی که این مدیوم و توان من امکانش رو میده اون موضوع رو توضیح دادم. اما همیشه در ذهنم بود که اگر رادیو زریر چنین حوزه‌ای رو دنبال می‌کنه، حوزه‌های زیادی در معماری همچنان دست نخورده باقی می‌مونن که هیچ کار رسانه‌ای در موردشون انجام نشده. همیشه برام دغدغه بود که تکلیف این حوزه‌های دست نخورده معماری چی میشه. امروز که دارم این اپیزود رو ضبط می‌کنم، شرایط با زمان شروع رادیو زریر فرق کرده. الان چند پادکست دیگه هم در زمینه معماری فعال شدن که هر کدوم در یک حوزه به خصوص دارن تولید محتوا می‌کنن. این برای من باعث خوشحالیه. و از این به بعد در پایان هر اپیزودی که از این پادکست ها رو معرفی میکنم. توی این اپیزود من به دغدغه فراگیر این روزها، یعنی شیوع ویروس کرونا پرداختم. حالا که بار هیجانی روزهای اولیه شیوع فروکش کرده، به نظرم میتونیم کمی منطقی تر در موردش حرف بزنیم. من قصد ندارم داده هایی که بارها از رسانه های مختلف دریافت کردیم رو بازگو کنم، بلکه میخوام تحلیل هایی که در مورد رابطه این ویروس با معماری گفته شده رو بیان بکنم و در پایان یک تحلیل دیگه هم بهشون اضافه بکنم. برای اینکه بتونیم تحلیل‌های موجود رو مرور کنیم، یک دسته‌بندی درست کردم که تقریباً تمام تحلیل‌هایی که از رابطه شیوع کرونا با معماری بیان شده رو پوشش میده. در گام اول این دسته‌بندی، بعضی تحلیل‌ها به نسبت کرونا با تخصصی به نام معماری پرداختن و بعضی دیگه به نسبت کرونا با متخصصینی به نام معمار. در مورد معماری، موضوع بحث از مقیاس خانه و فضای داخلی تا فضاهای شهری متغیره. یعنی تو این طبقه میتونیم بر اساس مقیاس تحلیل‌ها رو مرتب کنیم. در دسته معمارها، برخی تحلیل‌ها به رابطه کرونا با معمارها به عنوان قشری از یک جامعه بزرگتر پرداختند و بعضی دیگه معمارها رو به عنوان حرفه‌مندان معماری در نظر می‌گیرند که حالا با یک بحران جدید درگیر شدن و احتمالاً می‌خوان بهش واکنش حرفه‌ای نشون بدن. خب با این مقدمه من شروع می‌کنم کم کم چکیده‌ای از تحلیل‌های موجود رو در چنین ساختاری ارائه می‌دم و بعدش هم تحلیل جدیدی رو از زبان خودم بیان میکنم. اگر یادتون باشه تو اپیزود دوم رادیو زریر یه مثال از اقدامات انسان‌ها پس از بحران گفتیم. گفتیم در دهه 50 شمسی سقف فرودگاه مهرآباد فرو ریخت.
نمونه خیلی خوب این رویداد ریزش سقف فرودگاه مهرآباد در سال 1352 که بعد از این فاجعه برای اولین بار نهاد اورژانس در کشور تأسیس میشه. تا قبل از اون سازوکار طراحی شده ای برای امدادرسانی به فاجعه دیدگان وجود نداشت.
به طور کلی شهرها و جوامع وقتی از یک بحران عبور میکنن دنبال راههایی میگردن که از آسیب پذیری خودشون در برابر اون بحران ها کم بکنن. مثال دیگرش بعد از شیوع آنفولانزای اسپانیاییه که باعث شد اهمیت آب و فاضلاب به لوله کشی شده بیشتر از قبل مشخص بشه.
Spanish flu of 1918, the deadliest pandemic of the 20th century. Epidemics have infected societies throughout history. Usually epidemics come and go, but some truly stand out for their viciousness. In recent history, there has been no pandemic more devastating than the flu of 1918, sometimes called the Spanish flu.
شیوع ویروس کرونا باعث شده که خیلی از حرفه ها و مشاغل تا جایی که ظرفیتش رو دارن به دورکاری بپردازن. بحث دورکاری چیز جدیدی نیست و الان چند سالی هست که در خیلی از کشورها آمار رو به رشدی داره. اما به هر حال خیلی از شرکت ها برای اولین باره که امکان دورکاری رو برای پرسنلشون فراهم میکنن. معماران هم به عنوان بخشی از جامعه از این قضیه مستثنا نیستن. خیلی از دفاتر معماری مجبور هستن کاراشون رو به صورت دورکاری پیش ببرن و هماهنگی‌هاشون رو با همدیگه مجازی انجام بدن. در چنین شرایطی فضای فیزیکی خود دفترها رو میشه با این پرسش دید که با کم و زیاد شدن تعداد پرسنل، معماری داخلی محیط کار چه تغییری باید بکنه؟ به هر حال الان مدت‌ها بود که چنین بیماری فراگیری در جهان شایع نشده بود. در شرایطی که چنین اتفاق قدرتمندی میفته، وقتشه که پارادایم ذهنیمون رو یه مرور بکنیم. قبل از این دگرگونی بزرگی که در طراحی فضاهای اداری رخ داده بود، طراحی پلان باز یا اصطلاحاً اوپن پلان یا اوپن اسپیس ها بود. یه الگوی جدید که وقتی کشف شد خیلی سریع رایج شد. دلیل شکل‌گیری اون الگو این بود که شرایط کار و ساختار کارمندی اقتضا می‌کرد چنین فضاهایی به وجود بیان. حالا که شیوع کرونا باعث شده شرایط کار دفاتر به سمت دورکاری بره، شاید این یک ضرورت باشه که الگوی معماری جدیدی هم برای فضاهای کاری به وجود بیاد. الگویی که در اون کار فیزیکی و مجازی با زندگی افراد درآمیخته باشه و فضاهای کاری بتونن با جمعیت‌های مختلف کارمندان تطبیق پذیر باشن. معمارها با تخصصی که دارن چطور میتونن در جامعه خودشون ایفای نقش بکنن؟ از زمانی که شیوع کرونا آغاز شده، یک چالش قدرت نمایی در عرصه معماری به وجود اومده. کشورهایی که توانش رو دارن، مراکز درمانی بزرگی رو در مدت زمان کوتاهی برپا میکنن. همینطور ایده هایی که در مورد فضاهای درمانی موقت وجود داره در بین رسانه‌های معماری بازنشر میشن. در بعضی کشورها فضاهای ورزشگاه‌ها یا حتی هتل‌ها سریعاً تبدیل به فضاهای درمانی شدند. اینکه ما چطور فضاها یا عموماً محصولات معماری رو در شهر نیاز داریم تا بتونیم در چنین مواقعی سریعاً اونها رو به خدمت بگیریم، سوالیه که این روزها باید بهش فکر کرد. اینها از جمله کارهایی که معمارها به عنوان حرفه‌مندانی که به این جامعه وابسته هستن میتونن انجام بدن. اما نه فقط وظایف معمارها در جامعه، بلکه مفاهیم و پیش‌فرض‌هایی که از معماری به طور کلی وجود داشت هم در شرایط شیوع ویروس دچار تغییر شدند. در شرایط امروزی خانه ها نسبت به آپارتمان ها برتری دارن چون احتمال شیوع ویروس در اونها کمتره. هدف ما از ساختن خانه همیشه حفظ امنیت و سرپناه بوده و حالا خانه ها بهتر از آپارتمان ها این هدف رو برآورده میکنن. خصوصا خانه هایی که در چنین شرایطی امکان تولید انرژی و ذخیره آب دارن تا بتونن مستقل باشن، یا خانه هایی که برای ساکنینشون فضای کار فراهم میکنن یا امکان پرورش گیاه خصوصا گیاه های خوراکی در اونها وجود داره، یا خانه هایی که میتونن ارتباط امن با محله یا واحد همسایگیشون داشته باشن. تفکیک فضای ورودی خانه از مابقی فضاها هم اصلیه که این روزها ضرورتش احساس میشه. اما در کنار پیش‌فرض‌های اینچنینی ما از معماری که دارن تغییر میکنن، یه سری پیش‌فرض در مورد فضاهای شهری هم هست که دستخوش چالش و تغییر شده.
And I need to explain to you what a paradigm is in a story. What a surprise. A paradigm is like a lens, an imaginary lens or a conceptual lens that sort of covers my eyes. Not covers, but a lens through which all the information that I perceive gets filtered through. The story I have to illustrate the magnitude of paradigm is with a guy called Johnny. And when Johnny was born, the doctor surgically attached red lenses to Johnny's eyes. So by the time Johnny is 45, how does he see the world?
Red.
So it's not as simple as that. There is an objective truth, and then there is that which is subjectively true for Johnny. So the objective truth is, yes, he sees everything as red. Okay? Fact, because he's got these lenses on. But for Johnny, Johnny just sees the world. He's completely unaware of the fact that there's this red thing. He would say to you, what's red? And you'd try to now explain to him without another frame of reference. You know, it would be like trying to explain to a fish that doesn't jump what water is. Okay? So here's the thing. If you told Johnny that he had red lenses on, you'd be challenging his model of reality. And the first thing that Johnny would do is he would cross his arms like this and he would say, you don't know me. What are you talking about, red? What doctor? You don't know me. And he'd get really defensive because you'd be challenging his model of reality. The very thing that's keeping everything together.
مراکز بزرگ خرید در شرایط عادی طرفدارانی داشتند، اما امروز یکی از کانون‌های اصلی پخش ویروس همین مراکز خرید هستند. وجود خرده فروشی‌ها و عرضه‌کننده‌های محلی در هر صنفی به این خاطر که در سطح محله گسترده هستند از تجمع جلوگیری می‌کنه و خطر شیوع ویروس رو کاهش میده. به همین خاطر امروز اقبال بیشتری به خرده فروشی‌ها میشه تا به مراکز خرید بزرگ. از طرف دیگه با خالی شدن شهر از شهروندها، مردم به داخل خانه ها کشیده شدند. در همون روزهای اول شیوع کرونا در شهرهای چین، مردم در تراس و بالکن خونه هاشون جمع شدند و دست جمعی سرود میخوندن تا روحیه خودشون رو حفظ کنن. بعدتر این رفتار تو کشورهای دیگه هم تکرار شد. خانه نشینی و تکینگی که این ویروس برای آدم ها به همراه آورد باعث شد که ضرورت واحد همسایگی و ارتباط خانه ها با واحدهای همسایگی بیشتر درک بشه. همینطور وجود فضاهای عمومی انعطاف‌پذیر در شهر. انعطاف‌پذیر به این معنا که در شرایط عادی کارکرد خودش رو داشته باشه و در این حال بشه در چنین شرایطی ازش استفاده های متفاوتی کرد. یه نکته دیگه که در درک ما از شهر تأثیر داشت، کارکرد نمارسانه‌ها یا اصطلاحاً مدیا فسادها در چنین شرایطیه. یعنی نمای ساختمان‌هایی که امکان ویدیو مپ یا پروژکت کردن نقوش و متن‌ها رو دارن. در خیلی از شهرها برای اعلام همبستگی با کادر درمانی یا با دیگر کشورهای درگیر بحران از نمارسانه‌ها استفاده شد. این نماها با پخش تصاویر کادر درمان، شعارها یا پرچم‌های کشورهای درگیر سعی می‌کردن همبستگی بین افراد رو تقویت کنن. اما من فکر می‌کنم می‌تونیم بگیم که بزرگترین تغییر در پیش‌فرض‌ها و ادراک ما از فضای شهری متأثر از خالی شدن این فضاهاست. در شرایط عادی فضاهای شهری پر از جمعیت هستند. شهروندا هر روز این فضاها رو پر و خالی میکنن تا در اون ویفای نقش شهروندی خودشون بپردازن. امروز که بیشتر شهرهای جهان درگیر شیوع ویروس شده، شهروندان زیادی قرنطینه خانگی رو تجربه کردن یا میکنن. در چنین شرایطی چه بر سر فضاهای شهری میاد؟ نیازهایی که قبلا در این فضاها پاسخ داده میشد، امروز چطور پاسخ داده میشه؟ زندگی عادی و رفتار روزمره مردم در شهرهای مختلف دنیا اغلب مستلزم حضور در شهر و فضاهای عمومیه. انسان‌ها برای رفتن به محلی خاص یا صرفاً تمایل به حضور در یک فضای غیر خصوصی از خونه خارج میشن. شهرهای مختلف هم برای پاسخگویی به این نیاز شهروندها پاسخهای متفاوتی رو آماده میکنن. اما امروز در بیشتر نقاط پرجمعیت جهان وضعیت فضاهای عمومی به هم شبیه‌تر شده. بیشتر اونها خالی از جمعیت هستند. خالی شدن فضاهای عمومی شهر از شهروندا وضعیت رو هم برای شهروندا و هم برای خود این فضاهای عمومی تغییر میده. فضاهای عمومی فضاهای واسطی هستند که بین فضاهای خصوصی یا نیمه خصوصی قرار میگیرن. حضور فعالانه مردم در شهر از طریق همین فضاهای عمومی ممکن میشه. چه اون فضای شهری محصور باشه چه کاملا باز. این فضاها در واقع عرصه‌ای هستند که مردم در اون تا حدودی آزادن با همدیگه در چهارچوب‌های خاصی که بر ساخته همون جامعه است مراوده کنند. پس فضاهای عمومی در یک شهر محل حضور و مشارکت شهرونداست. خالی موندن این فضاها یعنی قطع جریان مشارکت مردم در شهر و جامعه‌ای که در اون زندگی می‌کنند. در مجموع میشه گفت که یکی از تبعات خالی ماندن فضاهای عمومی برای مردم اینه که امکان حضور آزادانه و مردم سالارانه و فعال رو از دست میدن. حضوری که حق و نیاز یک شهروند در بطن شهره. علاوه بر این که حق نقش‌آفرینی در شهر از مردم گرفته میشه، اتفاق دیگه که توی قرنطینه میفته کاهش ارتباط مردم با همدیگه است. امری که در وهله اول بدیهی به نظر میاد، اما در شرایط امروز میتونه بحران رو تشدید بکنه. یکی از الزامات تاب‌آوری در دشواری‌ها حفظ روابط اجتماعی و گستردگی ارتباطاته. انسان‌ها به میزانی که با همدیگه رابطه و نقش‌آفرینی مشترک داشته باشند میتونن اثرات روانی بحران رو با صرف هزینه کمتر پشت سر بگذارن. از مهمترین عرصه‌ها برای شکل گیری این نقش‌آفرینی و ارتباط دو سویه فضای شهریه. فضاهای شهری در واقع محل‌هایی هستند که امکانات خودشون رو در اختیار شهروندا قرار میدن تا شهروندا بتونن با ابزارهای خودشون فضاهای شهری رو به کار بگیرن. پیامدهای مثبت این به کارگیری شهروندان رو در گذر از بحران و تاب‌آوری یاری میکنه.
در واقع اخیراً توی 30 سال گذشته وارد پیشینه پژوهشی روانشناسی شده مفهوم سرمایه روانشناختی است. سرمایه روانشناختی یعنی که در واقع هنگامی که شما با یک معضل روبرو میشید، با یک مشکل روبرو میشید، یک فاجعه‌ای توی زندگی شما رخ میده، برای بازسازی خودمون در شرایط دشوار، شرایط غیر قابل پیشینی، فجایعی که در زندگی رخ میده، اونهایی بهتر میتوانند دو مفتر خودشون رو بازسازی بکنند که دارای سرمایه روانشناختی بهترند. سرمایه روانشناختی 4 عنصر یا 4 مهندسه داره که اولیش امیده، ما کاری باشیم، دومش خوشبینیه، سوم کارآمدی و عنصر 4مش تاب‌آوریه یا resiliency. تاب‌آوری خودش درست یکی از عناصر 4گانه سرمایه روانشناختی است، ولی خودش از یک سلسله عناصر تشکیل شده. یه مؤلفه های خاصی تاب‌آوری رو می‌سازدش. مهمترین اونها این چند تا عامله. 1. داشتن رابطه های عمیق و حمایتگرانه در درون و بیرون حلقه اصلی خانواده. 2. برخورداری از روابط غنی اجتماعی. 3. نگاه مثبت به خود و به دیگران. 4.
انتشار تصاویر فضاهای عمومی در وضعیت خالی یا بسیار خلوت حالت جدیدی از این فضاها در ذهن می‌سازد. در شرایطی که شهروندان به حفظ ارتباط نیاز دارند، شهر ابزارهای خودش رو برای فراهم آوری چنین امکانی از دست داده. چنین وضعیتی تصویر همیشه پذیرا و همیشه فراخوان ما از فضاهای عمومی رو تحت شعاع قرار میده. در حالی که خاصیت این فضاها ذاتاً در حضور و مشارکت مردم در شرایط مختلف بود. به عبارت دیگه مردم با خالی گذاشتن فضاهای شهری عامل معنابخشی به این فضاها رو از اونها پس گرفتن و ناگزیر هویت اونها رو مخدوش کردن. در چنین شرایطی حضور شهروندان از عرصه‌های فیزیکی و همگانی شهر به عرصه‌های مجازی و اینترنتی کشیده میشه و با هم بودن شهروندان بیشتر در بطن فضاهای خصوصی که همون خونه‌هان جریان پیدا میکنه. وقتی شهروندان صریح‌ترین عرصه نقش‌آفرینی فعالشون رو از دست میدن، خلأ ایجاد شده رو با ابزار دیگه‌ای پر میکنن که البته در بسیاری خصوصیات متفاوته. با این حساب مردم در غیاب فضاهای شهری در فضاهای مشارکتی آنلاین حضور پیدا می‌کنند و ارتباط خودشون رو در اون فضاها ادامه میدن. پس فضاهای تهی که معنامندی اونها در گروه حضور مردم بود از مردم تهی میشن و به شکل‌های غیر فیزیکی دیگه بازیافت میشن. در مقابل خالی شدن فضاهای شهری باعث پرمصرف شدن واحدهای معماری یا خانه‌ها میشه. قبلتر گفتیم که مردم در خیلی از شهرها و کشورهای درگیر شیوع ویروس از طریق بالکن‌ها و تراس‌ها و پنجره‌ها با همدیگه در واحد همسایگی ارتباط برقرار می‌کردند. میشه گفت که این رفتارهای مشارکتی در شرایط بحران بر اثر احساس نیاز مردم به مشارکت جمعی شکل گرفته. ولی در نهایت این معماریه که افراد رو برای انجام چنین فعالیت‌های توانمند کرده. در شرایطی که فضاهای شهری کم اعتبار شدن و شهروندا بیشتر زمان خودشون رو در واحدهای معماری سپری میکنن، معماری به واسطه این که هم بیش از پیش مصرف میشه و هم امکان پر کردن خلأها رو به کار براش میده، اعتبار بیشتری پیدا میکنه. معماری میتونه این امکان رو فراهم کنه که واحدهای معماری به بستری متصل از واحدهای مختلف تبدیل بشن و زمان خالی شدن فضاهای شهری ایفای نقش بکنه. چنین اتصالی نسبت به اتصال شکل گرفته در فضای مجازی به کارکردهای فضای شهری نزدیک‌تره. در مجموع خالی موندن فضاهای عمومی شهر برای شهروندان چنین پیامی رو داره که این فضاها از اعتبار و معنا تهی شدن و در عوض فضاهای دیگری ذاتاً مجازی اعتبار پیدا کردن. در این شرایط ارتباطات مؤثر و نقش‌آفرینی انسان‌ها تحت شعاع قرار گرفته و ابزار تاب‌آوری هم از اونها گرفته شده. پس نه تنها عرصه مشارکت مردم از شهر به اینترنت تغییر میکنه، بلکه مکان مشارکت ورزی اونها هم به واحدهای معماری یا خونه ها محدود میشه. یعنی علاوه بر اینکه تمام فعالیت های روزمره شهروندا در یک واحد معماری خلاصه میشه، امکان مشارکتشون که یک نیاز اساسیه هم در همین بستر فراهم میشه. پس میشه گفت که در این شرایط توانشی که معماری در اختیار کاربراش قرار میده اهمیت دوچندان پیدا میکنه. این پادکست ششم رادیو ضریر بود. در ابتدای اپیزود گفتم که این روزها پادکست‌های مختلفی در معماری فعال شدن و هر کدوم دارن یک حوزه رو پوشش میدن و قصد دارم در هر اپیزود یکی از این پادکست‌ها رو معرفی کنم. برای این اپیزود رادیونیست رو در نظر گرفتم. رادیونیست پادکستی که به سراغ بناهای خاموش شهر میره، بنایی که یک زمان حضور ارزشمند و با معنایی داشته اما امروز متروک یا تخریب شده. هر اپیزود رادیو نیست به روایت یک مکان اختصاص داره و در اپیزود آخرشون به سراغ رادیو سیتی رفتن. هم از طریق اپلیکیشن های پادگیر و هم از طریق وبسایت میتونید این پادکست رو گوش بدین. امیدوارم پادکسترهای معماری همینجور بیشتر و فعالتر بشن و این مدیوم روز به روز غنی‌تر بشه. در آخر مجدداً یادآوری میکنم که رادیو ضریر به دنبال تشکیل یک گروه برای انجام کارهای تولید محتوا و تهیه پادکسته. اگر فکر میکنید که تمایل دارین علاقه‌مندی خودتون رو در این گروه دنبال کنین یا فکر میکنین در این گروه میتونین چیزی یاد بگیرین و چیزی هم به بقیه یاد بدین، ازتون دعوت میکنم که با رادیو ضریر همکاری کنین. برای اعلام تمایلتون کافیه یک فرم اینترنتی رو پر بکنید. لینک این فرم در وبسایت رادیو زریر، بیوی صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام قرار داده شده. آدرس وبسایت رادیو radiozarir.com هست. شما میتونید مطالب تکمیلی، منابع و موسیقی‌های به کار رفته در هر اپیزود رو از وبسایت دریافت کنید. پادکست های رادیو زریر رو میشه در اپلیکیشن های پادگیر مثل کاست باکس، پادکست ادیکت، اسپاتیفای، اورکاست، رادیو پابلیک، اپل پادکست، فیدیبو و ناملیک سرچ کنید. من فایل صوتی هر اپیزود رو چند روز بعد از انتشار در کانال تلگرام هم منتشر میکنم. همچنین لینک رادیو زریر در این اپلیکیشن ها به علاوه لینک تلگرام و اینستاگرام در وبسایت هست. اگر این اپیزود برای شما جذاب بوده اون رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. ارائه بازخورد در مورد این رادیو رو فراموش نکنید. Killing me slowly. I ain't got no lights out next to me, so baby don't come close to me. I'm feeling your vibes just like a virus when I get attached. Keep from that corona, if I lose me, I can't get me back. I'm sorry, promise you won't leave me if I just get the coffin on. C-O-R-O-N-A, corona. C-O-R-O-N-A, corona. We can't go on dates no more, so baby just come on over. Give me that corona. Yeah, this is that corona.